ریاست جمهوری افغانستان به نهادهای امنیتی این کشور دستور داده تا درباره چگونگی انفجار دیروز در کابل که در آن یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی خورشید کشته شدند تحقیق کنند. و بریتانیا، جرمنی و فرانسه نسبت به تصمیم آمریکا در مورد لغو معافیت‌های هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی، با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. حکومت افغانستان و طالبان اعلام کردند که شمار دیگر از زندانیان یک دیگر را رها کردند. اصابت مرمی هاوان به یک خانه در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان جان سه غیر نظامی را گرفت. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید مسجدها برای نمازهای یومیه در سرتاسر این کشور دوباره گشوده می شوند. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان از رهایی صدها زندانی دیگر طالبان خبر می دهد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا به رادیو آزادی در این باره شام دیروز جزئیات داد.
افغان دولت لپرون رئیس د چرخپل
دولت افغانستان از دو روز به این طرف از زندانهای پل چرخی پروان و سایر زندانهای ولایتی 710 زندانی طالبان را آزاد کرده. این روند ادامه می یابد تا به اساس فرمان رئیس جمهور 2000 زندانی طالبان رها شوند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز یکشنبه هفته گذشته دستور رهایی 2000 زندانی طالبان را صادر کرد. در همین حال طالبان گفتند 73 عسکر دیگر حکومت افغانستان را دیروز رها کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر در توییترش نوشته که این سربازان در ولایت‌های بلخ، قندوز، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا آزاد شدند. مقام های محلی ولایت پروان می گویند در نتیجه اصابت مرمی هاوان به یک خانه سه غیر نظامی در ولسوالی سیاگرد این ولایت پس از چاشت دیروز کشته شدند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
طالبا در ولسوالی سیاگرد منطقه جوی دختر آوان فایر کردن، هدفشون پوسی نروی امنیتی بوده. یا آوان بخواه یک منزل مسکونی در قریه جوی دختر اصابت کرده. سه نفر بچه های جوان و نوجوان که از یک خانواده هستن شهید شده.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن این گروه را در این رویداد رد کرده و در حساب توییترش نوشته است عساکر دشمن پس از ظهر دیروز در منطقه جوی دختر ولسوالی سیاگرد بر خانه های مردم ملکی مرمی هاوان پرتاب کردند که در نتیجه آن سه طفل کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. مسئولان صحی ولایت فرا میگویند مردم توصیه های صحی و قرنطین را در این ولایت رعایت نکرده و همگیری ویروس کرونا در فرا در حال گسترش است. عبدالجبار شایق رئیس ساعت عامه فرا به رادیو آزادی به روز شنبه گفت
کامل ازر مجموعاً ما 137 نفر واقعات مثبت داریم، 18 نفر به بنزی واقعات شفایاب شده و متاسفانه یک نفر فوتی داریم. اگر شرایط قرنطین و حفظ صحه و مسافه و پوشیدن ماسک مراد نشه واقعات فوق‌العاده زیاد خواهد شد.
پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان دیروز گفت که موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با یک ماه گذشته چند برابر افزایش یافته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که مسجدها برای نمازهای یومیه در سرتاسر این کشور دوباره گشوده میشوند. روحانی این را به روز شنبه 30 ماه می گفت و افزود که دستور عمل صحی باید رعایت شود. مقام ها در ایران محدودیت هایی را که به هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور وضع شده بود کاهش دادند. به اساس گزارش ها موارد ابتلا به ویروس کرونا در برخی از مناطق ایران در روزهای اخیر افزایش یافته است. ایران در شرق میانه از همگیری ویروس کرونا به شدت متاثر شده. بر اساس ارقام رسمی حدود 150 هزار تن در آن کشور به این ویروس مبتلا شدند و 7700 تن دیگر جان باختند. گمان می رود ارقام واقعی به مراتب بیشتر از این باشد. و اتحادیه اروپا از ایالات متحده امریکا خواسته که در مورد تصمیم خود در زمینه قطع روابطش با سازمان صحی جهان WHO در عرصه رسیدگی به همگیری ویروس کرونا تجدید نظر کند. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپایی و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک به روز شنبه گفتند در برابر این تهدید جهانی اکنون زمان تقویت همکاری و راه حل‌های مشترک است. از اقداماتی که تلاش‌های جامعه بین‌المللی را تضعیف می‌کند باید خودداری شود. آمریکا از عملکرد سازمان صحی جهان در پیوند به مبارزه با ویروس کرونا انتقاد کرده و روابطش را با این سازمان قطع کرده است. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده سازمان صحی جهان گفته که منابع مالیش را با سایر نیازهای بین المللی صحی اختصاص خواهد داد. نو شش دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان به نهادهای امنیتی این کشور دستور داده تا درباره چگونگی انفجار دیروز در کابل که در آن یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی خورشید کشته شدند تحقیق کنند.
بیان ازادی د افغانستان حکومت تر ټولو لوی لاستراوړنه بولی او د دې لاستراوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت.
امروز یک شنبه روز جهانی منع استفاده از تنباکو است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مصرف تنباکو در این کشور سالانه جان هزاران تن را میگیرد.
استفاده از تنباکو سبب مرگ انسان میشه. امراض قلبی، امراض سرطانی و امراض تنفسی از سبب استفاده از تنباکو پیدا میشه.
در مسائل جهانی میشنوید که بریتانیا، جرمنی و فرانسه نسبت به تصمیم آمریکا در مورد لغو معافیت‌های هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. دو برنامه هفتوار هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست که در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. ریاست جمهوری افغانستان از تحقیق درباره چگونگی انفجار دیروز در کابل که در آن یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی خورشید کشته شدند خبر می‌دهد. حکومت افغانستان، سفارت آمریکا در کابل و سازمان عفو بین‌الملل این رویداد را محکوم کردند. موتر حامل کارمندان این تلویزیون عصر دیروز هدف ماین قرار گرفت. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان حمله بر کارکنان تلویزیون خصوصی خورشید در کابل را محکوم کرد. یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی خورشید دیروز در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی بر موتر حامل آنها در چهارراهی کلوله پشته در شهر کابل کشته شدند. در این انفجار شش خبرنگار دیگر زخمی شدند. محمد رفی رفیق صدیقی رئیس تلویزیون خصوصی خورشید روز گذشته بر رسانه‌های محلی گفت که همکاران وی مورد یک حمله تروریستی قرار گرفتند.
متاسفانه یک حمله توریستی، دو تن از همکارای خبرنگار ما را جانشان میگیرد که آقای میرواید شاه خبرنگار اقتصادی مانه و آقای شفیق امیری کارمند بخش تکنیک مان شهید میشن در یادسه و تعداد از خبرنگاران ما کودن 6 نفر از زخمی میشن.
داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این حمله را به شدت نکوهش کرده است. داواخان مینپال گفت برای تحقیقات در مورد حمله تروریستی اخیر به ادارات امنیتی هدایت داده شده تا در زمینه به طور جدی تحقیق کنند. آزادی مطبوعات را حکومت افغانستان بزرگترین دستاورد دانسته، مسئولیت این دستاورد و مسئولیت کارمندان آن را مسئولیت خود می داند. طالبان مسلح دست داشتن در این رویداد را رد کردند. سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل نیز این حادثه را به شدت محکوم کرده است. در اعلامیه کوتاه این سفارت از طریق تویتر حمله به رسانه‌ها، حمله به آزادی و پیشرفت در افغانستان خوانده شده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز در یک اعلامیه این رویداد را یک جنایت وحشتناک خوانده گفته است. خبرنگاران در افغانستان با شرایط خیلی خطرناک مواجهند. سازمان عفو بین‌الملل همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا برای تأمین مسئولیت خبرنگاران از هیچ وسیله ممکن خودداری نکند و عاملان همچو حملات را با پنجه قانون بسپارد. به گفته سازمان بین‌المللی حمایت از خبرنگاران، افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای ژورنالیستان است و صرف در سال 2019 میلادی 11 خبرنگار در افغانستان کشته شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این امواج شنونده رادیو آزادی هستید. سپاس که با ما همراه هستین. 9:11 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. امروز یک شنبه 31 ماه می برابر است به روز جهانی من استفاده از تنباکو. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مصرف تنباکو سالانه جان هزاران تن را در این کشور میگیرد. از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان میگوید که در زمینه اجرای قانون کنترل تنباکو در این کشور کوتاهی شده. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
استفاده از تنباکو چالشی که هنوز نیز دامنگیر صدها هزار تن به ویژه جوانان و نوجوانان در افغانستان است. دود کردن سیگریت، استفاده از قلیان، چلمهای سنتی و نسوار رایج‌ترین انواع استفاده از تنباکو در افغانستان است. حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید که در سال 1392 قانون کنترل تنباکو و دخانیات از سوی شورای ملی تصویب شد، اما از سوی حکومت تا حالا تطبیق نشده است.
در ارتباط به تطبیق از این کوتاهی‌ها صورت گرفته و متاسف نتانستند قانون تطبیق بکنند. ما شاهد افزایش تولید تنباکو در نقاط مختلف کشور هستیم و استفاده از این همچنان هر روز بیشتر میشه. اکثرا جوانا استفاده میکنند از تنباکو، کسایی که زیر سن هستند.
سازمان صحی جهان همساله در روز بین المللی منع استفاده از تنباکو از کشورها می خواهد که برای کاهش استفاده از تنباکو از هر راه ممکن تلاش کنند. با آنکه کشورها در این زمینه از برداشتن گامها سخن می گویند، اما تلفات ناشی از تنباکو هنوز نیز در سطح جهان نگران کننده است. بر بنیاد آمار سازمان صحی جهان، تنباکو سالانه حدود 8 میلیون تن را در جهان به کام مرگ فرو می برد. در این حال سید حبیب اروال رئیس بخش امراض غیرساری وزارت صحت عامه می گوید که تلاش ها برای کاهش استفاده از تنباکو ادامه دارد. آقای اروال تأکید می کند که افزایش مالیه بر تولیدات و واردات تنباکو یکی از راه های کنترل آن است و کارهای در این زمینه انجام شده است.
بخاطر بالا بردن مالیه بالای تولیدات تنباکو با وزارت مالیه حسابتهایی داشتیم. امیدوار هستیم که با خوب شدن حالت تکس بالای تولیدات و واردات تنباکو و سیگریت بالا ببرین تا نتیجه ازی که در استفاده از تنباکو مؤثر تمام شد.
با این حال در شرایط کنونی و همگیری ویروس کرونا به باور دکتران استفاده از تنباکو می تواند زمینه گسترش و خطر این ویروس را بیشتر سازد. دکتر عبدالسلام ریان متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت در این شرایط که ویروس کرونا همه را تهدید می کند، استفاده از تنباکو خطرات آن را افزایش داده و زمینه را برای رشد بیشتر آن فراهم می سازد. استفاده از تنباکو به هر گونه که باشد سبب برخی بیماری های خطرناک و کشنده می شود و در ضمن محیط زیست را نیز آلوده می کند. استفاده از تنباکو بیماری های طرق تنفسی، قلبی و سرطان ها را در پی دارد و به گفته وزارت صحت عامه سالانه حدود 20 هزار تن به علت بیماری های ناشی از تنباکو در این کشور جان می دهند. دود کردن تنباکو در محلات سربسته، مانند رستوران ها، سالن های عروسی، خانه ها و حتی بس ها می تواند دیگران را نیز به بیماری های گوناگون طرق تنفسی مصاب کند.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. شنیدید که امروز یکشنبه 31 ماه می برابر است به روز بین المللی منع استفاده از تنباکو. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که مصرف تنباکو در این کشور سالانه جان هزاران تن را میگیرد. با چه تعداد از افراد فعلا در افغانستان تنباکو استفاده میکنند؟ همین سوال را در آغاز گفتگوی که با دکتر سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر سوری وزارت صحت عامه از طریق واتساپ داشتم پرسیدم.
در افغانستان تقریبا در حدود 25% مردم که در او جوانان و مسافران شامل است از تنباکو، از انواع مختلف تنباکو استفاده میکنند.
آقای اروال، استفاده تنباکو به صحت انسان چقدر مضر است؟ مشخصا در مورد اضرار آن بگویید.
استفاده از تنباکو سبب مرگ انسان میشه. تقریبا در دنیا خطرناکترین امراض، امراض قلبی، امراض سرطانی و امراض تنفسی از سبب استفاده از تنباکو پیدا میشه. در افغانستان به خصوص کسانی که زندگی خود را مستقیم از سبب استفاده از تنباکو از دست میده، تقریبا حساب مردمایی که راجستر میشه در حدود 4000 نفر زندگی خود از دست میده. اما ما در مجموع میگیم که از امراضی که سبب از او استفاده از تنباکو بیشتر از 20000 نفر میباشه.
کسانی که از تنباکو استفاده میکنن نسبت به سایر افراد تا چی اندازه بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارن؟
در تحقیقاتی که در امریکا و چین اجرا شده، بیشتر تقریبا 70% کسانی که سبب مرگ از کووید 19 میشه، اینا کسانی بودن که استفاده از تنباکو و دارای یعنی مبتلا به امراض مزمن هستند. فلهذا در افغانستان هم ما این موضوع را تبلیغ میکنیم و میفهمانیم بر مردم که کسانی که استفاده از تنباکو و نشه میکنه، اونا زیاد سبب میشه که خدا نخواسته زندگی خود را از سبب کووید 19 از دست بده. ولی لحاظ ما از مردم خود خواهش میکنیم که از این موقع استفاده کرده، استفاده از تمام انواع تنباکو اگر عادت دارن ایلا بکنن، رها بکنن تا زنده بمانن.
اگر در یک خانواده یک نفر یا دو نفر از تنباکو استفاده میکنن یا سگرت میکشن، دود تنباکو یا سگرت چی تأثیر منفی بالای سایر اعضای خانواده میگذارد؟
ببینن که کسانی که استفاده از تنباکو میکنه نه تنها که بر خود ضرر میرسانه، بلکه به سکندری انفکتد پیپل کسانی هستن که اونا کسان در پالویشان، نزدیکشان، خانوادهشان هست که بسیار سبب اضرار تنباکو یعنی در خطر و مواجه میشن و اونا مبتلا به امراض خطرناک میشه و حتی زندگی خود از دست میده، که تقریبا در دنیا، تمام دنیای سالانه 1,000,000 نفر کسانی زندگی خود از دست میده که اینا سیکندری سموکینگ است.
دکتر سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر سوری وزارت صحت عامه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ حالا بیایید بشنویم که نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را همکارم فرشته نگاه مرور کرده.
نشریه آمریکایی فارن پالیسی در مورد گسترش ویروس همگیر کرونا در صفوف طالبان نوشته است. در مطلب آمده که گسترش ویروس کرونا در میان رهبری گروه طالبان، موقف این گروه در تلاش های صلح را به دو دسته تقسیم کرده است. فارن پالیسی این مطلب را به نقل از منابع حکومت، استخبارات غربی و منابع گروه طالبان نوشته. اما در مطلب آمده که منابع از گرفتن نامهایشان خودداری کردن. در ادامه مطلب آمده که مقام های عالی رتبه گروه طالبان در حال حاضر زیر تداوی هستند که این وضعیت به گفته دو نویسنده مطلب به ملا یعقوب فرزند ملا عمر مؤسس و رهبر در گذشته این گروه زمینه رهبری موقتی را فراهم کرده. در ادامه به نقل از منابع طالبان در کویته و منابع استخبارات غربی آمده که ملا یعقوب فرزند ملا عمر به عوض سر و جدین حقانی رهبری عملیات نظامی این گروه را به عهده گرفته. چند هفته پیش از این طالبان تایید کردند که ملا یعقوب به عهده رئیس کمیسیون نظامی طالبان هم گماشته شده است. بر اساس مطلب فارن پالیسی، رهبران گروه طالبان در زمان اساس برای افغانستان بیمار شدند و تا در نشست‌های مهم تصمیم گیری حضور ندارند. طبق توافقنامه میان آمریکا و گروه طالبان که در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد، اداره دونالد ترامپ مصروف کاهش شمار سربازانش در افغانستان است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به روز شنبه بر رادیو آزادی خبر مبتلا شدن رهبری این گروه به ویروس کرونا را رد کرد و گفت که هیچ نوع بی‌نظمی در رهبری این گروه ایجاد نشده است. شورای اتلانتیک در صفحه اینترنتیش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانده، عمر صمد سفیر سابق افغانستان در کانادا و فرانسه مطلب را نوشته. در مطلب آمده که پس از شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی، وضعیت نامعلوم آینده و ناامنی ها در جریان ماه رمضان، افغانستان شاهد برقراری آتش بس در 3 روز عید سید فطر بود. از دید نویسنده به نظر می رسد آتش بس 3 روزه در حال حاضر هم رعایت می شود و بر علاوه آن مبادله زندانیان میان دو طرف هم جریان دارد. نویسنده با ابراز امیدواری گفته که مبادله زندانیان میان دو طرف زمینه را برای گفتگوی بین افغانان مساعد می سازد و به گفته دیپلمات‌های افغان ممکن این مذاکرات در ماه جون امسال برگزار شود. قرار بود این مذاکرات در دوام ماه مارچ آغاز شود، اما بنابر مشکلات در مورد‌های زندانیان به تأخیر افتاد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که تیم مذاکره کننده آماده است و احتمال دارد گفتگو با طالبان به زودی آغاز شود. آقای عبدالله روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت 3 روز برقراری آتش بس، کاهش خشونت و رهایی زندانیان مواردند که زمینه را برای گفتگوهای مستقیم مساعد کرده است، اما سرنوشت این گفتگوها از دوام ماه مارچ به این طرف نامعلوم مانده است.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بریتانیا، جرمنی و فرانسه نسبت به تصمیم آمریکا در مورد لغو معافیت‌های هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. آمریکا هفته گذشته از این تصمیمش خبر داده بود. بیشتر در گزارش آرش همایون بشنوید.
کشورهای بریتانیا، جرمنی و فرانسه از تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورد لغو معافیت داده شده از تحریم‌ها به همکاری با برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده، آن را یک اقدام قابل تأسف خواندند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته گفت آنها هیچ توجیه برای تمدید مسئولیت از تحریم‌ها به همکاری با برنامه هسته‌ای ملکی ایران ندارند. به گفته آقای پامپئو، ایران بارها از تعهداتش در زمینه برنامه هسته‌ای تخطی کرده است. اما بریتانیا، جرمنی و فرانسه به تاریخ 30 ماه می در یک اعلامیه مشترک گفتند آنها از تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورد لغو معافیت به ایران که بخش اساسی توافقنامه هسته‌ای بین المللی است متاسفند. ایران در سال 2015 میلادی توافقنامه هسته‌ای را با 6 کشور قدرتمند جهان امضا کرد. در این توافقنامه به شرکت‌های روسی، چینایی و اروپایی اجازه داده شده که با برنامه هسته‌ای ملکی ایران همکاری کنند. در سال 2018 میلادی آمریکا این توافقنامه با ایران را ناقص خوانده و از آن بیرون شد. سپس تحریم‌های را دوباره بر ایران وضع کرد. مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته در یک اعلامیه گفت مسئولیت داده شده به ایران را لغو کرده است. این حرکت به معنی آن است که تامین مواد سوخت برای ریاکتور آب سنگین عراق و ریاکتور تحقیقاتی تهران و خارج ساختن زباله‌های هسته‌ای از ایران پایان می‌یابد. بریتانیا، جرمنی و فرانسه در اعلامیه مشترک گفتند این پروژه ها به حمایت از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به هدف جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای پیش برده می شود. حکومت روسیه نیز از اقدام اخیر آمریکا انتقاد نموده، ادعا کرده است که سیاست خارجی آمریکا در مسیر غیر منتظره و خطرناک پیش می رود. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این تصمیم آمریکا را تخطی آشکار از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده است. ایالات متحده آمریکا به کارشناسان بین‌المللی 90 روز وقت داده است تا به طور مسئول در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران کار کنند. مخالفان ایران در کنگره ایالات متحده و اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به این باورند که مسئولیت داده شده به ایران یک فرصت دستیابی به تکنولوژی است که از آن می‌تواند در ساختن اسلحه هسته‌ای استفاده شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
9:27 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. بانوی در ولایت سرپل با زنان روستایش در راستای ایجاد و استفاده باغچه های خانگی آموزش می دهد. فرزانه یوسفی 41 ساله در روستای رحمت آباد مرکز سرپل زندگی می کند. عالم رحمانیار جزئیات بیشتر دارد.
فرزانه یوسفی در گوشی از باغچه‌اش دورتر از سایه درخت شاتوت با دستان پرابلش شکوفه های درخت نارنج را لمس می کند. خانم یوسفی که کارمند ترویج بخش باغچه‌های خانگی اداره زراعت سرپل است، 800 بانوی زراعت پیشه را در 16 گروه باغچه‌ها آموزش می دهد. این خانم 41 ساله که شوهرش کارمند دولت و صاحب 6 فرزند است، در رابطه با فعالیت‌های کاریش چنین معلومات ارائه می‌کند.
پروژه ما 3-4 بخش داره: بخش باغداری موجودات، بخش باغچه‌های خانگی، بخش پسته جداد و بخش پروژه‌های انکشافی را داریم که من خودم در اصل همین بخش باغچه خانگی هستم که در یک سال که 2 فصل کشت میشه، فصل بهاری و خزانی کشت میشه، که در این فصل ما 15-16 نوع تخم سبزیجات در اختیار خانم ما میمونیم و کشتشان برشان یاد میدیم و اونا کشت میکنن، عملاً کار میکنن.
خانم یوسفی که طریقه کشت سبزی ها را به شکل فنی برای خانم های ولسوالی سوزمقله و مرکز سرپل یاد می دهد، ادامه می دهد.
تا همین سالای 2018 و 2017 در این سالا از ولایت های همجوار ما وارد می شد، اما خوشبختانه که در این 2 سال که ما کار کردیم خود 80% ما تانستیم که خود کشت سبزیجات ولایت سرپل به بازار ارزاد شده. خیلی خوب بود در این پروژه ما در ولایت سرپل.
یوسفی ساعت ها کار می کند تا هم اقتصاد خانوادهش را به گردش بیاورد و هم برای کودکانش فضای درست آموزش و پرورش را آماده سازد. محمد سلیم رنجبر رئیس اداره زراعت سریپول خانم یوسفی را یک زن فعال و پیشقدم در عرصه زراعت در این ولایت می داند.
یکی از خانمای فعال پیشقدم خانما را تشویق به کشت زراعت و مالداری می کنند. شاید آموزش های فنی دادن، وسایل تولید آمده، تخم سبزیجات، پروسس، تشویق نموده خانما و سرگروپ ها را که به اون اطلاع رسانی بکنن، ترویج بکنن، این کار شده برای.
ولایت سریپول یکی از ولایت های دوردست در شمال افغانستان است که به گفته مسئولان در بسیاری موارد خانم ها در کنار مردان خانواده هایشان به کشت و زراعت می پردازند و از آن هزینه های زندگیشان را تأمین می کنند.
در همین جا استایسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت کابل شد، حالا هم فشرده خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در دو روز اخیر 710 زندانی دیگر طالبان از زندانهای حکومت این کشور آزاد شدند. از سوی دیگر طالبان گفتند که دیروز 73 سرباز حکومت افغانستان را آزاد کردند. مقام های محلی ولایت پروان میگویند در نتیجه اصابت مرمی هاوان بر یک خانه، سه غیر نظامی پس از چاشت دیروز در ولسوالی سیاگرد این ولایت کشته شدند. این مقام ها طالبان را در این رویداد دخیل دانستند، اما طالبان دست داشتنشان را در این رویداد رد کردند. مسئولان صحی ولایت فرا میگویند مردم توصیه های صحی و قرنطین را در این ولایت رعایت نکرده و همگیری ویروس کرونا در فرا در حال گسترش است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که مسجدها برای نمازهای یومیه در سرتاسر این کشور دوباره گشوده می شوند. و اتحادیه اروپا از ایالات متحده امریکا خواسته است تا در مورد تصمیم خود در زمینه قطع روابطش با سازمان صحی جهان در عرصه رسیدگی به همگیری ویروس کرونا تجدید نظر کند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. برنامه هفتوار حقیقت چیست را هم داریم. اما حالا تخریب ده‌ها دکان و غرفه در مسیر احداث جاده دوم شهرهای کابل شمال میزان بیکاری را افزایش داده. احمد حنایش در این باره جزئیات بیشتر دارد.
ده‌ها دکاندار پس از تخریب دکانهایشان در شهر چاریکار مرکز پروان شکایت و نگرانی دارند که با مشکلات بیکاری روبرو شدند. شکایت کنندگان میگویند 600 دکان در مرکز شهر که در مسیر شهرهای کابل شمال واقع شده بودند، به دلیل ساختن جاده دومین شهرها از سوی حکومت محلی پروان تخریب شده است. خالد باشنده ولایت پروان که دوکان خوراک فروشیش تخریب شده است برای رادیو آزادی میگوید
دوکان ها مکمل چپه شده و مال ما زیر باران، جاله، خاک. ما واقعا مظلوم واقع شدیم. ما یک دوکان داشتم و 4-5 شاگرد داشتم، هر شاگرد فامیل داشت از خود. حدودا در یک دوکان ما 20-25 نفر بیکار شدیم. اینمی حالا کل ما اینه شما بچش سر میبینید هر کدام 6 تا و 4 تا چرت میزنه که یک لقمه نان از کجا ما پیدا کنیم. خصوصا در روزهای قرنطینه که یک لقمه نان پیدا کردن خیلی مشکل است که تخریب شده. حدودا 600 باب دوکان است، 36 خانه است و 6-7 سرای است. حدودا 6000 نفر بیکار شده.
برخی دیگری از دکانداران معترض میگویند پیش از تخریب دکانهایشان حکومت محلی پروان وعده داده بود برای مالکان دکانها بدیل در نظر میگیرد تا آنان کاربارشان را از دست ندهند، اما دیده میشود که تاکنون به این مشکل پرداخته نشده است. عبدالمجید حیدری یکی از هتلداران شهر چاریکار:
وعده دادن که برای شما جای داده میشه در مقابل تخریبتان و ساختمانتان خساره داده میشه و هیچ چیزی به ما نشد. در مقابل ما وعده داده شد که روبری ریاست برق برشنا شرکت و فواید عامه برای شما داده میشه، اما تا بالا کسی به ما اقدام نکرده. همه رو پشت ولایت میریم، پیش شاورسای میریم، پیش وکیلای پارلمان هم رفتیم. همشون وعده میتند که براتان میکنیم، کارتان از ساعت به ساعت قانونی از حقتان است. این همیاله بیکاری است. همگی شما روشا را ببینین که چه حالت است. قرار بیچارگی شد، بیکاره شدن.
اینمی که خدای ناخواسته قیام به خیزه یک جنجال به مردم خدا باید دولت تو ترین فرصت اقدام بکنه مردم ازشان جای جور کنه و یگانه خاص مردم اینمی که کار باشه.
با این حال وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت کار رسیدگی به مشکلات دکانداران در دستور کار حکومت قرار دارد.
برای اصناف شهر جای مشخص در نظر گرفتیم. به طور مثال شما دیدین که مازرگرها را وقتی که دکانشان چپه شد پیش از او برشان در قسمت پیشروی مخابرات برشان غرفه ماندیم و سایر دکانهای دیگه با آن هم هنوز تکمیل نشده، ولی واقعا به از اونا جای در نظر گرفته شده و تاکید ما بر ازمی است که ما بتونیم اصناف شهر در جای مشخص برشان در نظر بگیریم، جای اونا برن در جای مشخصشان قرار بگیرن که یک تعدادش رفته و بعد دیگه هم کوشش داریم که جای مناسب داده شده و اونا برن این مشکلشان حل شه.
بیکاری از معضلات جدی دانسته می شود که در سال جاری در ولایت های شمال کابل نیز مردم همواره از آن شکایت و نگرانی هایشان را مطرح کرده و این معضل بر زندگی آنان تأثیرات منفی به جا گذاشته است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
امیر خان ایوبی از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در پیامش نوشته است که رهایی از زندانیان زمینه را به گفتگوهای بین الافغانی فراهم می کند. بشیر حبیبزای از ولسوالی اثر ولایت لوگر نوشته است که مردم باید ویروس کرونا را جدی بگیرند زیرا این ویروس خطرناک است. و تازه خان سمسور شنونده دیگر ما در پیامش از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواسته است که در گام نخست افغان ها را از بیکاری نجات دهد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا هم برنامه هوای تازه پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی نقش جوانان در سینما بحث میکنیم. در سینمای افغانستان چقدر کار صورت گرفته است؟ سینماگران جوان افغان با کدام مشکلات روبرو هستند؟ و جوانان برای پیشرفت صنعت فیلم چی کارها میتوانند انجام بدهند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارشی را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سهرا کریمی رئیس افغان فیلم انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
در کشورهای دیگر سینما برای جوانان یک نهاد برای پیشرفت و موفقیت است. جوانان بیشمار کوشش میکنند تا در این بخش کار کنند و به شهرت برسند. این جوانان با وجود این که در سینما مصروف کار میشوند و یک منبع خوب درآمد نیز به آنها به حساب میآید، آنها تلاش میکنند تا از طریق فیلم ها و سریال ها مطابق شرایط جامعه پیام های مؤثر به جوانان و نوجوانان تقدیم و آنها را به راه‌های خوب راهنمایی کنند. اما در افغانستان جنگ چندین دهه روی صنعت فیلمسازی نیز تأثیرات گذاشته است. بیشتر جوانان به سینمای افغانستان کار نمی کنند و هنوز هم در تلویزیون ها و سینماها فیلم و سریال های کشورهای دیگر به نشر می رسد. مجتبی صبور هنرپیشه سینماست. او می گوید سینما با انرژی و تفکر ضرورت دارد تا یک اثر تولید شود.
جوانان قلب تپنده یک جامعه هند. سازندگان یک جامعه جوانانند. خواهی نخواهی نقششان بیشتر است در سینما. یک بخشش انرژی میخواه، یک بخشش هم تفکر میخواه که با هم یک جا ای و پیش میره تا میتونه یک اثر تولید شود. متاسفانه در افغانستان این پدیده نادیده گرفته شده. امروزه سینما در تمام دنیا به عنوان یک وسیله راهنما، یک وسیله رسالتمند از او استفاده میشه، اما متاسفانه در افغانستان از این پدیده یا از این وسیله به شیوه درستش استفاده نکردند.
سبار همچنان افزود تولیدات بیرونی باعث شده است تا ما نتوانیم در مورد آینده سینمای افغانستان خوشبین باشیم.
ما جامعه خود افکارش هم می‌سازیم. متاسفانه امروز تولیدات بیرونی آنقدر در افغانستان بیشتر است که ما نمی‌فهمیم که 20 سال آینده و کجا خواهیم رفت. اگر تولید از خود ما باشه، ما می‌فهمیم که ما به کجا می‌ریم. با فکری که ما میتیم با اجتماعی ما با جامعه ما، ما میفهمیم که جامعه ما نسل بعدی ما به کجا خواهد رفت. ما به طرف خوشبختی میریم، به طرف پیروزی میریم، به طرف همدلی میریم، یا ای که به طرف تباهی، جنگ، خشونت میریم. این راه را برای ما گم ساخته. یکی از بحث های خیلی مهم است که باید جدا پیگیری شود و ما همکار میکنیم رویش تا بتانیم تولیدات خودمان را داشته باشیم و راه برای ما باز شود.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل میگوید دلیل این که جوانان به سینما علاقمندی ندارند این است که روی فیلم‌های افغانی سرمایه گذاری نمی شود.
دیگه همین قسمت رشد سینما یکانه چیز که خیلی مهم است. همین خودم تا چه که فیلم هم نمی بینم تا حد می بینم اینا تفاوت فیلم افغانی با مثلا خارجی خیلی فرق داره. اینا نمی تونن مثلا همون کرکتر که هست و کار کنن، نمی تونن. امکانات نیست یا مثلا همون موقعیتش نیست. به خاطر نمیتونم مثلا این کار کنم. فرهنگ خود افغانی حفظ نمیشه. میرن از خارجی تقلید میکنن. این باعث میشه خود سینما رو باعث میشه خودش مثلا کیفیتش رو پایین بیاره.
یکی از دلایل پیشرفت نکردن سینمای افغانستان فرهنگ است. فاطمه سعیدی یکی از هنرپیشه‌های تئاتر افغانستان است. او میگوید در افغانستان برای فیلم و سینما فرهنگ سازی نشده است.
هیچ چیزی تا حالا در افغانستان فرهنگ سازی نشده. بخش فرهنگ سازی اصلا نرسیده. به خاطر همین هیچ کسی علاقه نشان نمیده یا طرفداری نمیکنه. در بخش تئاتر که من در یک سال کار کردم، بیننده های خیلی خوبی بودم. این خوبه که میان تشویق میکنن، ولی تا حالا اون فرهنگش جا نیفتاده که چگونه بیای تئاتر ببینن، چگونه از او استقبال کنن. درسته میایم میبینم تئاتر و سینما درسته سرگرمیه، ولی باید در کنار این استقبال خود نشان بدن، احترام خود داشته باشن.
حسن موسوی یک تن از کارگردانان سینمای افغانستان نقش جوانان را در سینما خیلی مهم و برازنده میداند و میگوید آغاز سینما به دست جوانان بوده است.
سینما یک پدیده بوده که آغازش به دست جوان ها بوده. یک رؤیا و یک آرزوی بزرگ بوده که خلاقیت جوان فقط میتونست از پس برآورده کردن و تحقق این رؤیا برای تصویر متحرک و دنیای تصویر متحرک آغاز میشه. اما مخاطبین سینما از تمام قشرها هستند. پیشکسوتهای سینمای ما هم در جوانی آغاز کردن سینما را. عشق و علاقه ای که در جوانی داشتن واره وادار کرده که در این رشته حضور داشته باشن و کارها زیادی انجام بدن.
در شهر کابل در مقابل یکی از سینماها با غلام هنردوست، یکی از هنرپیشه‌های سابق سینمای افغانستان روبرو شدم. هنردوست از فیلم‌های دوران خودش به تعریف و تمجید پرداخت. او گفت در قدیما کار در سینمای افغانستان بسیار به خوبی پیش می‌رفت، اما حالا مانند سابق نیست.
الله در او وقت اینقدر فیلم های ما شهرت داشت که در یک فیلم فرض مثال 5 لک خرج می شد. از اینه از او یا همو برداشت از او که باز با فروختن می رسید یک تقریبا 9 لک یا 10 لک روپه با وزارت اطلاعات فرنگ فایده می رسید. او وقت ما یک عاید داشتیم. فعلا چون که سینما در اینمی آلات قرار داره که در بین سینما دو تایم می چله اینمی جد همو زیاد نفرش یا 5 نفره یا 6 نفر.
عاطفه فصیحی در بخش مدلینگ کار می کند. او می گوید اگر جوانان سینما را به عنوان یک رشته و یک هنر بپذیرند، بدون شک شاهد پیشرفت آن خواهیم بود.
این جوان ها هست که اگر بخواهند درست کار کنند و سینما بازیگر بودن را به عنوان یک رشته، یک هنر بپذیرند و برای بهبودش کار کنند، مطمئنن که هر روز بهتر و بهتر میشن. استقبال کنن از فیلم های خوبی که ساخته میشه، بیننده باشن، دنبال کنن، بازیگران خود را برشان افتخار کنند که در این وضعیت افغانستان خصوصا بانوان میایند به عنوان بازیگر، به عنوان یک هنرمند روی صحنه میایند. انتقاد پذیر باشیم خود ما و کسانی که در این راه کار میکنن، تا اینکه بتونیم او خلاهایی که در کار ما وجود داره را با انتقادهایی که مردم میکنن پر کنیم و بتونیم که سینما افغانستان را به جایگاه خوب برسیم.
این
که در سینمای افغانستان چقدر کار صورت گرفته است، سینماگران جوان افغان با کدام مشکلات روبرو هستند و جوانان برای پیشرفت صنعت فیلم و حل این مشکلات کدام کارها را انجام دهند؟ برای پاسخ به این سوالات همکارم رویا مدومی مصاحبه را با سهرا کریمی رئیس افغان فیلم انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
بانو کریمی، میشه برای ما بگوین که جوانا در سینما چی نقش را ایفا میکنن در کل در سینما و بخصوص در افغانستان؟
جوانا نقش بسیار مهمی در سینما دارند، یعنی اینکه نه تنها در عرصه هنرپیشگی بلکه در بخش های تکنیکی و مسلکی هم جوانان خیلی میتونن تاثیرگذار باشن در عرصه سینما، صنعت فیلمسازی، ساختن سریال ها. جوانان مخصوصا جوانانی که دارای استعدادهای هنری باشن و دارای استعدادهای تکنیکی و مسلکی باشن میتونن نوآوری را وارد سینما بکنن، وارد روایت بکنن و اصلا سینما بدون جوانان، حضور جوانان فلج است در هر عرصه، چه در عرصه هنر، چه در عرصه بازیگری، در عرصه چه می‌دونم کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی یا افراد تکنیکی.
خب جوانا در قسمت سینما و کار کردن در فیلم و روی صحنه آمدن با چی مشکلات روبرو هستند؟
به نظر من مشکلاتی که جوانان در عرصه سینما در افغانستان دارن این هست که متاسفانه تعلیمات مسلکی در حوزه سینما و فیلمسازی در افغانستان با معیارهای جهانی برابری نداره. بنابراین اینجا شما فقط یک فاکولته هنرهای زیبا دارین و یک بخش و دپارتمنت به نام سینما دارین که او کافی نیست در یک کشوری که نزدیک به 30 میلیون جمعیت داره. و بعد اینکه در حوزه کار و حرفهشان کم میتونن شامل بشه، یعنی بتونن کار بکنن، چرا که در افغانستان فیلم خیلی کم ساخته میشه، سریال خیلی کم ساخته میشه. بنابراین بیشتر کسایی که در حوزه سینما فعالیت میکنن، از بازیگر گرفته، از نمیفهم هنرپیشه و کامرامن و ادیتور و صدا بردار، اینها کمتر امکان کار کردن در حرفه و مسلک خودشان دارن و این باعث میشه که اونها مثلا استعداد خودشانه، علاقه خودشانه و او کاری که بهش علاقه من هستن رو فدای کمبود فرصت ها بکنن و برن با یک کار دیگه مثلا در یک اداره کار بکنن، کارمند بشن، به او بپرزن و خیلی میتونه یک سرخوردگی و یک نوعی افسردگی رو به وجود بیاره.
خب کدام کارها باید برای حل این مشکلات صورت بگیره؟ به نظر شما چی کارا باید شوه تا این مشکلات حل شوه؟
به نظر من باید صنعت فیلمسازی در افغانستان رونق بگیره و بحث‌های آموزشی در حوزه سینما و فیلمسازی در افغانستان باید بیشتر باشه و همچنین ایجاد کار در این حوزه، یعنی حوزه سینما و فیلمسازی باید بیشتر باشه تا بتونن جوانان در واقع با توجه به علاقه خودشان به سینما کار بکنن و فعالیت بکنن. تنها این نیست که مثلا اونها برن فقط آموزش ببینن، وقتی که آموزش ببینن زمینه کار را هم باید داشته باشن و این فقط در یک برنامه بسیار طولانی مدت و همچنین در یک برنامه طرح کارا میتونه تأثیر گذار باشه.
خب بانو کریمی، شما در قسمت رشد سینما تا حال چی کارایی را انجام دادین؟
خب من تازه آمدم به افغان فیلم یک سال است و در یک سال به هر حال کارهای زیادی انجام دادیم، ولی مهمترین کاری که انجام دادیم این بود که ما سینماگران جوان مستقل را تشویق کردیم و تا فیلم هایشان را بسازن و پروسه های دوره را برایشان بسیار آسان کردیم و همچنین ما در سال 99 تقریبا یک فیلم بلند داستانی، 5 فیلم مستند و 5 فیلم کوتاه داستانی را میسازیم و بر بخش آموزش داریم که همه اینها شامل جوانان میشن، یعنی حضور و فعالیت و سهمگیری جوانان خیلی مهم هست تا بتونیم اونها را در واقع باهاشون بتونیم صحبت بکنیم، برشون فرصت بدیم کار بکنن.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی تهیه و من مریم توخی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم، برنامه حقیقت چیست؟ گفتگو میکنیم با محترم حکمت الله اعظمی، معاون انستیتوت صلح و خشونت افغانستان، در مورد موضوع صلح و همچنان خشونت ها. بسیار تشکر جناب اعظمی صاحب، اگر در اول لطف کنید و بگویند که فعلا ما از نظر صلح در چی حالت قرار داریم و چند مشکل عمده که است در برابر روند صلح چی است؟
پیشرفتای صورت گرفته در صلح، تفاهم‌نامه بین امریکا و طالب امضا شدن که همگی در جریان هستند، مگر چالش‌هایی که درون داریم و هنوز حل نشدن کلانتر می‌شیستند که تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده بودند به او چند تاریخ مشخص شده بودند بین طالب و امریکا، که یکش روند رهایی زندانیان طالب و دولت و اساکر دولت افغانستان که امرای طالب هستن، اونا باید رها می شدن دای مارچ و باز تا دای مارچ و بعد از او باید گفتگوی بین روانی مذاکرات شروع می شدن که این ارزیش هم بسیار چند ماه آخر شدن. یک مشکل بسیار بزرگ است. تلاش بزرگ دوم می شدن که دولت افغانستان با طالب ها تانوز مذاکرات خود آغاز نکدن. مسئله سوم که از خشونت بعد از مذاکرات بین روانی کاهش یا در جریان مذاکرات بین الافغانی کاهش خواهد یافت یا بیشتر خواهد شد.
اوس پختن ده مطرح کیگی چه چه باید وسی چه دغه موانی هم پویه و دول سر لمنز لارسی یا دواره خوابی یا دری واره خوابی نزدی شده در سول مذاکرات و تا اغا چه چه در سول لپاره دیر مهم بلل کیگی؟
شفاک شد پده که تو مسائل دی یه خدا مهمه ده چه آیا ده طالبان پده که تم را دغل ری صلاحیت لري چې دوی د جنګ کم کړي او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنګ کم کړي او څومره غواړي، چونکې طالبان په خودو کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان په دې څومره صادق دی چې سوله غواړي، باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین تفاهم‌نامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانیای طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمان صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند، و این با نظر داشت لیست که طالبان و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه هم لیست که طالبان و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبان قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن، طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا هم بودن. طالب ها ایره به حیث یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که هنوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان اعظمی صاحب، کچیر طالبان لکم ده اوس پندغه موضوع باندې، یعنی د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغانی مذاکرات په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کوم ځای چې خبر يم، امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید 15,000 بندیانو الکول ته منتظر نسی او بین افغانی مذاکرات شروع سی اجر تر غره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روند خراب نسی او طالبان ته یو نوه قینات ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو دا د زندانیانو د لکولو لړۍ مدروي بیرته باید شروع شي.
بله و اعظمی صاحب، خوب خشونت ها در هم در اواخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود تلفاتش هم زیاد است. تواصل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند در این شکل نیست و من فکر میکنم که طالبان بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تانوز ما ندیدیم. یعنی طالبان فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنن که اینا میشه میتره پس از رای جنگ برنده شای افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و از افغان کشی و باید به حیث یک افزار استفاده نشد تا فضای صلح باید مذاکرات پیش
بله. عظمی صاحب، تاسو هم پوجریان که از چه در صلح لپاره در امریکا زنگری استازی زلمی خلیلزاد هم کابل تا سفر درلوده و افغان چارواکو سره موکتل، لغه مخ کې په قطر کې هم طالب مشرانو سره وکتل او زین ټویټونه هم درلوده لو په کې وضاحت هم ورک. ستاسو نظر د زلمی خلیلزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي، دا به څومره یو ښه کړکې خلاصه کې د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
ذکر کوم بین الافغاني مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظ ډیر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغوی پر وړاندې باندې به نشوي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مګر بین الافغاني مذاکرات که شروع هم شي او جنګ خشونت ادامه ولري، بیا دا معنا هم نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام چې بیا جنګ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سختریز افراد چې په خپل منځ کې دي، هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله د طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسن، نه با یک جنجال نو. مسئله دومی استن که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. خط خشونت به فیلی بسیار بالاست و ای به افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است استن که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. خیچار طالب نتانستن که داعش از بین ببره. ما فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله بسیار تشکر جناب اعظمی صاحب، خانه آباد،
زنده باشه.
صفا دیگر در این جانیست، خدا در ملک دلهانیست، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. صفا دیگر در این جانیست، خدا در ملک دلهانیست، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. چرا چشمان ما کور است، چرا برگه غمه هم دیگر خود را نمیچینیم، بغیر از خود بغیر از شاخه های منفعت چیزی نمیبینیم. خدا عشق است، خدا
خدا نور است ولی از قلب و از دیده ها دور است. صفا رفته حیا رفته تمنای خدا رفته، اگر می بود کسی دست پر از امید خوش که طفلک خود را و دست چرب بیگانه نمی بخشید، اگر می بود کجا شبها برای رزق اطفال از دوبال لحم برمی داشت. باید نشان دادن خدا را در عمل، باید نشان دادن تو که خواهان لطف و مهربانی